اگه عاشقم هستم، اگه دیوونه هستم، اگه خالی دستم، اگه بت میپرستم، اگه خوبم بدم اینم که هستم، نمیدونی بدون تو رو میپرستم. آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. آره دل به تو بستم.
ساعت 7:30 بامداد رو با ترانه دل به تو بستم پشت سر گذاشتیم. با صبحانه با خبر با شما هستیم در 24مین روز پاییز، روزی که در بیشترین نقاط ایران هوا صاف و آفتابیه و در همین دقایق ساکنان شهر همدان با سرمای فقط 3 درجه بالای صفر به سرمای زمستون نزدیکتر شدن. شنوندگان ما هم در جزیره ابو موسا هوای مطبوع و نسبتاً گرم 27 درجه سانتیگرادی یه صبح تقریبا تابستونی رو پیش رو دارن. همکارم مورد ویسی یک بار دیگه همراه با ماست تا ما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
سلام، صبح بخیر. ایران میگوید پیشنهاد خود را برای پایان دادن به بحران سوریه تسلیم اخضر ابراهیمی کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو می‌کنند. ایران سفیر جدیدی به باکو اعزام کرد. رئیس جمهوری اسرائیل از برزیل خواست احمدی نژاد را تحریم کند. حسن روحانی خواستار تشکیل یک دولت فراجناحی در ایران شد. نوردوم سیهانوک پادشاه سابق کامبوج درگذشت. رهبران دو گروه سلفی اسلامگرا در حمله هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. علی زیدان به عنوان نخست وزیر جدید لیبی معرفی شد. صادرات گاز ایران روز یکشنبه به ترکیه از سر گرفته شد. نویسندگان ایرانی خواستار حمایت ارضی از واردات کاغذ شدند. وکیل مهدی هاشمی گفت موکلش 3 بار از زندان تلفنی با پدرش صحبت کرده است. دلار به 3400 تومان رسید. به گفته اداره محیط زیست آذربایجان غربی 70% آب دریاچه ارومیه خشک شده است. هزاران نیروی بریتانیایی تا سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. احمد قابل پژوهشگر دگراندیش دینی در حالت نیمه کما به سر می‌برد. ایران گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی درباره میزان تولید نفتش را نادرست خواند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید سوریه از بمب خوشه‌ای علیه شهروندانش استفاده می‌کند. نامه سوال از رئیس جمهوری ایران به احمدی نژاد روز دوشنبه ابلاغ می‌شود و خبر آخرین که ترکیه پرواز هواپیماهای سوری از حریم هوایی خود را ممنوع کرد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. به دنبال سیر نزولی سطح آب دریاچه ارومیه، خشکی این دریاچه به 70% رسیده. خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست نوشته که 5 جزیره از جزایر 9گانه این دریاچه به خشکی متصل شدند. مسئولان جمهوری اسلامی یکی از دلایل اصلی خشکی دریاچه ارومیه رو کاهش میزان باران نامیدند، اما بیژن گلشاییان کارشناس آب در لندن در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی از عوامل دیگری یاد میکند.
مهمترین عاملی که در خشک شدن دریاچه رضایی موثره خشک شدن کل منطقه است. الان نزولات آسمانی در کل ایران در چند سال گذشته کم بود و قبلا هم تعداد سدهایی که رو رودخانه هایی که می آمد منتهی می شد به دریاچه رضایه، اونا هم اثر گذاشته. سد زرینه رود، سد مهآباد، سدهای دیگری که روی رودخانه ها بسته بودن. و بعد مهمترین چیزی که اتفاق افتاده، یک عقل کلی پیدا شده این وسط، گفته که بیایم راه آذربایجان شرقی و غربی رو کوتاه کنیم، از وسط دریاچه بیایم یک جاده بسازیم. چرا من نمیدونم کجای دنیا چنین عقلی پیدا میشه. آمدن یه دونه کوهو که اسمش ایلانداغی بوده، یعنی کوه مار بوده، این کوه منفجر کردن ریختن وسط دریاچه. ناچار عملا مقدار حجم آب دریاچه رو کم کردن، اومدن سطح دریاچه رو با مقداری سنگی که از کوه کندن ریختن تو دریاچه کم کردن و در ضمن این حجم بسیار سنگی که ریختن دریاچه، کف دریاچه رو مقداری آورده بالا. بازم نتونستن این راه رو بسازن با عملا پول کردن و جاده سازی وسطش، اومدن قسمت وسطش هم پول زده. این بزرگترین اشتباهی است که شده برای اینکه بیان چندین کیلومتر راه رو کوتاه کنن، در صورت که میشد راه رو از دور دریاچه با ایجاد اتوبان برد راه رو بیشتر کرد از این خیر. مجموعه اینا کار میکنه و ناچاران دریاچه خوش میشه. خشکی دریاچه یکی از اثرات مهمش اینه، چون دریاچه پرنمکی بوده، وقتی خوش بشه باد و عوامل طبیعی دیگه باعث میشه که نمک پراکنده بشه به دهات اطراف مزارع اطراف که خسارت بسیاری میزنه.
علاوه بر خساراتی که اشاره کردید به مناطق اطراف دریاچه وارد میشه، چه پیامدها و یا تأثیرات نامطلوبی از نظر زیست محیطی ایجاد میکنه؟
دریاچه رضاییه یکی از مأخذها و یکی از بخشهایی است که پرنده های منطقه سردسیر می آمدن اونجا برای هوای بهتر و پرواز می کردن به جاهای دیگه می رفتن و همینطور در تابستان بر می گشتن. یک مأخذ محیط زیستی بسیار برجسته‌ای بود و در این وقتی که یه جای آبی هست، هوای اطراف خودش یه مقداری تلطیف میکنه، مقداری بخار آب در اطراف زیاد میشه. الان دریاچه رضاییه که خوش شده، شهر رضاییه یا شهر ارومیه به قول امروزی ها، اونم مقدار رطوبتش کم شده. ناچاراً یه اثر بسیار کلی داره. دریاچه رضاییه دریاچه بزرگی بود و اکنون که مقدار زیادش بیش از 70% خوش شده، طبعا یه برکه آب کوچکی شده که اثر کلی در اطرافش میذاره.
آقای گلشایان، با توجه به مواردی که گفته شد، فکر میکنید چه برنامه هایی میتونه در کوتاه مدت کمک بکنه به نجات دریاچه ارومیه و از نابودی اون جلوگیری کنه؟
گفتن که بیایم یه مقداری آب به دریاچه اضافه بکنیم. آب از کجا بیارن؟ الان تمام شهرستان ها، تمام دهات اطراف دریاچه دچار کم آبیه. سطحایی که بستن بیان درش باز کنن، نمیشه که. کلن وقتی در طبیعت آدم میاد خطا میکنه، خیلی باید تاوانش رو پس بده تا بشه نوعی اصلاحش کرد. تازه به مرحله اول نمیشه برش گردون، یه مقداری میشه جلوگیری کرد از اشکالاتی که پیش اومده. از ابتدا نباید خطا کرد که مسئولین هم یه بند خطا میکنن علت عدم تمرکز امور مهندسی و غیره، و کار زیادی نمیشه کرد و باید یه مقداری بارندگی های محلی زیاد بشه.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall or
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در یک صبح پاییزی دیگه همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی صبح روز دوشنبه. آقای سرکوهی، مدیرعامل خانه هنرمندان، در نشست مطبوعاتی دیروز خودش از اونچه که سنگ‌اندازی وزارت ارشاد در توسعه خانه هنرمندان خوانده انتقاد کرده. داستان این نشست مطبوعاتی چی بوده که کار به اینجاها کشیده؟
میگن که وقتی که اوضاع خیلی سخت میشه یا شب بسیار تاریک میشه، کسانی که دستن در کاره و هر حال تاریک کردن هم بودند، نگران میشن و انتقاد میکنن. آقای مجید سرسنگی قبلا مقامات گوناگونی در وزارت ارشاد داشت، حتی رئیس جشنواره بود و بعدم الان رئیس تماشاخانه ایران شهر هست و ایشون مدیر عامل خانه هنرمندان ایران هم هست. بنابراین هم از درد دل هنرمندان اطلاع داره و هم از وضعیتی که در وزارت ارشاد هست. توجه بکنیم که 12 صنف گوناگون از نقاش و گرافیس گرفته تا فیلمنامه‌نویس و غیره در این خانه هنرمندان عضویت دارن. 85,000 هنرمند با این خانه ارتباط دارن، بنابراین جای بسیار مهمی هست و اغلب هم نمایشگاه های بسیار خوبی میذاره، برنامه های بسیار خوبی هم اجرا میکنه. وزارت ارشاد هم تا حالا بهش اجازه داده که در تهران فعالیت بکنه. اما آقای مجید سرسنگی که مدیر عامل خانه هنرمندان هست، دیروز در مصاحبه مطبوعاتی گفت که ما قصد داشتیم که شعبه های مختلف خانه هنرمندان رو در دیگر استان ها هم افتتاح کنیم، اما ایشون این جمله شون این هست: هر کجا رفتیم دوستان وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی جلو ما را گرفتند. ایشون گفت که ما حتی در بوشهر و عراق تا مرحله افتتاح خانه هنرمندان پیش رفتیم، درست یک روز مونده به افتتاح جلو کار ما رو گرفتن. بعدم گفت که این که ما فرهنگ و هنر کشور به طور گلخانه‌ای اداره بکنیم، یعنی اینکه یه چیزی رو انتخاب بکنیم بذاریم یه جای درش هم ببندیم، این کاری رو از پیش نمیبره. همیشه انتقاد بوده که چرا فعالیت‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها، تئاترها در تهران متمرکز است. ایشون گفت که ما می‌خواستیم که هر نمایشگاهی که در خانه هنرمندان برگزار می‌کنیم در دیگر استان‌ها هم برگزار کنیم، اما وزارت ارشاد جلو این کار رو گرفته. ایشون همچنین اشاره بسیار جالبی کرد، گفت که چند مرحله می‌شود در فرهنگ کشور طی بشه. یکی تردید فرهنگی، مرادش شک داشتن به خلاقان عرصه فرهنگ است و اینکه اینا رو همیشه دشمن خارجی ببینیم. بعد گفت تأخیر فرهنگی، یعنی خلاقیت نداشته باشیم. بعد گفت وقتی که ما دچار تردید فرهنگی و تأخیر فرهنگی بشیم، میرسیم به انجماد فرهنگی. انجماد فرهنگی یعنی دیگه هیچی خلق نمیشه و فرهنگ منجمد میشه. ایشون گفت که شک نکنید که امروز ما در مرحله انجماد فرهنگی هستیم.
آقای سرکوهی، به نظر میرسه با همه مسائلی که خانه هنرمندان داره تونسته نمایشگاهی با عنوان 60 سال فعالیت هنرستان هنرهای زیبا رو برگزار کنه. در این نمایشگاه که در خانه هنرمندان برگزار شده چه آثاری عرضه شده؟
این نمایشگاه اتفاقا از اون نمایشگاهایی است که ای کاش در سراسر ایران، در همه شهرها و در حتی در شهرهای کوچیک هم نشون بدن. توجه بکنید که هنرستان هنرهای زیبا در سال 1332 تأسیس شد و این هنرستان 60 سال فعالیت کرده و اغلب هنرمندان بزرگ ایران در زمینه موسیقی، در زمینه نقاشی، گرافیک از این هنرستان فارغ التحصیل شدند و سالهای جوانی خودشون در این هنرستان گذراندن. حالا نمایشگاهی برگزار شده از آثار اونها در زمانی که در هنرستان بودند. مثلا فرض کنیم که کارهای مرتضی ممیز وقتی که هنرآموز این هنرستان بوده عرضه شده در این نمایشگاه، یا آدمای مثل غلام حسین نامی، منوچهر معتبر، دیگر عکاسان، نقاشان بزرگ کشور ما. 140 اثر در این نمایشگاه ارائه شده در نگارخانه‌های ممیز زمستان، پاییز و میرمیران خانه هنرمندان تهران. به این نمایشگاه نقاشی از گرافیک، نگارگری، مجسمه‌سازی و عکاسی و تا 30 مهر ماه همین نمایشگاه برپاست. کسانی که دوست دارن میتونن برن ببینن.
آقای سرکوهی، نمایشگاه‌های جذاب دیگری هم در تهران و یا سایر شهرستان‌ها برپا هست که علاقه‌مندان بتونن به اونها مراجعه کنن؟
بله، چندین نمایشگاه هستش که خوب است که یادی از اونها بکنین. نمایشگاه نقاشی‌های آقای مهرداد آقایاری در گالری شکو، 38 اثر رنگ و روغن هست و 12 تابلو گرافیک که بیشتر نقاشی ها از طبیعت الهام گرفته شده و اون 12 تابلو گرافیک رقص سما هست، رقص درویش ها بوده که می رقصیدند صوفیان و درویشان و ساز می نواختند. این نمایشگاه تا 26 مهر ماه برپاست. نمایشگاه جالب دیگری که از یک هنرمند جوان برپا شده، عکس های اولدوز رباتیان هست در گالری گلستان که تا 26 مهر ماه میشه اونو دید. و بعد هم نمایشگاه عکس دیگری هست، عکسای نسیم سلیمی با عنوان ایران من در نگارخانه احسان. این عکسایی است که این هنرمند عکاس از سفرش به نقاط مختلف ایران گرفته. به هر حال همه این نمایشگاه‌ها دیدنی هستند.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس‌علی ناصحی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت میانگین شیوع اختلالات روانی در ایران رو در مقایسه با کشورهای دیگه بالا ندونسته. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با دکتر محمدعلی شمعی، روانپزشک ساکن آمریکا، نخست نظر او رو در مورد آمار افراد مبتلا به اختلالات روانی پرسیده. محمدعلی شمعی:
بیمار روانپزشک بیماری‌های روانی رو به عنوان یک گروه از بیماری‌های مغزی می‌شناسم که ناشی از اختلالات نوروترانسمیترها یا مواد شیمیایی مغزی هستند و اینها زمینه‌های ارثی و عوامل زمینه‌ساز به اصطلاح عاطفی هم باید با هم همراه باشه این بیماری‌ها رو ایجاد بکنه. یعنی تصویر پزشکی این بیماری‌ها، باید بگم این آماری که گرفتن خیلی غیر معمول نیست. در غرب این آمار در حدود 5% هست، یعنی از هر 4 نفر یک نفر در طول زندگیش از یکی از اشکال بیماری‌های روانی رنج خواهد برد.
این تظاهرات بیمارگونه‌ای که شما می‌فرمایید، آیا در اثر مشکلات اجتماعی و اقتصادی میتونه بروز پیدا بکنه؟
طبیعتا تأثیر میذارن در خلق انسان، در رفتار انسان، در برخوردهای اجتماعیش و معمولا انسان در رابطه با مشکلات راه حل‌هایی رو پیدا میکنه که بر حسب زمینه شخصیتی و امکاناتش این متفاوت هست. باید قبول کرد که یک عوامل اجتماعی و نابسامانی اجتماعی میتونه موجب تشدید بعضی از رفتارهای بیمارگونه بشه، به خصوص اعتیادها. اون عوامل زمینه ساز ارثی در انسان‌ها بر حسب اینکه کجای دنیا زندگی میکنن زیاد فرق نمیکنه. مثلا اسکیزوفرنیا 1% مردم جهان رو در بر میگیره متاسفانه و هنوز راه حل قطعی برای درمان بیماری اسکیزوفرنیا وجود نداره. اگر امکانات درمانی در اختیار بیماران باشه، در اختیار مردم باشه، هرچه بیشتر امکان بهبودی هم به همون نسبت بیشتر خواهد بود.
آقای عباس علی ناصحی در مطلبی که ازش منتشر شده، آمار رو برای خانوم ها در ایران 26.5% و برای آقایون 20.6% اعلام کردن. به نظر شما چرا آمار اختلالات روانی و اختلالات افسردگی و اضطرابی در خانوم ها بیشتر از آقایونه؟
دلایل متعددی ارائه شده به واسطه متخصص. در خانم ها تقریبا 2/3 مردها هست بیماری های روانی. در آماری که گرفته میشه در مطب ها هم حتی تعداد کسانی که مراجعه میکنن برای درمان رقم بیشتری هستن تا آقایان. به طور کلی شاید بشه توجیه کرد که مردها اختلالات و مشکلات روانیشون رو با رفتارهاشون نشون میدن تا با خلقشون، و بیشتر در رفتارهای اونها ما مشکل میبینیم. به طور کلی خانم ها بیماری های روانی درشون بیشتر بروز پیدا میکنه، تظاهرات روانیش بیشتر تا تظاهرات رفتاری و جسمی. ولی به طور کلی آمار رو نگاه میکنیم از نظر اختلالات روانی سنگین تر مثل اسکیزوفرنیا، مثل بنی دیپرشن، هر دو تقریبا در آماری که من به خاطرم هست در حدود 50-50 هستند خانم ها و آقایان.
پیش از اینکه دنیای ورزش امروز رو با همکارم فریبرز قریب مرور کنیم، فرصتی هست تا چند اس ام اس شنوندگان رادیو فردا رو براتون بخونم. آقای علی از نورآباد فارس نوشته: آقای خامنه ای، به عنوان کسی که 33 ماه را در جبهه گذراندم، پایبند به دین و ملیت خود نیز هستم، از شما سوال دارم. بفرمایید غیر از عزت نفس، آسایش، آرامش، آزادی آرا و عقاید، امنیت روانی، بهداشت و زندگی سالم، امید به فردا و این نواخ هم نان شب، دیگر چه چیزی را می‌خواهید از این ملت بگیرید؟ تو را به خدا دیگر بس است. شنونده بدون نام دیگری هم نوشته: می‌خواستم بگم آقای خامنه ای، آمریکا با اسلام دشمنی نمی‌کنه. رفتاری که شما با ملت مستضعف ایران دارید و مسلمانان رو دچار فقر کردید، دشمن اسلامه. و شنونده دیگری اینطور اس ام اس فرستاده که: بچه‌هایم گرسنه هستند، نان شب نداریم، التماس می‌کنم در حد توان به ما کمک کنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و نوبت میرسه به دنیای ورزش و همکارم فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
محمود احمدی نژاد در جمع بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفت به صعود این تیم به مرحله نهایی جام جهانی امیدوار است.
خیلی امیدوارم و دلم گرمه که شماها از این دوره مقدماتی خوب میرید بالا. حالا بازی کره گردم از بقیه تیما دیگه.
در آستانه دیدار مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی، رئیس جمهور ایران عصر دیروز دقایقی را با ملی پوشان سپری کرد. پیش از این هم علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دیدار بازیکنان رفته بود. تیم ملی فوتبال ایران در هفته پنجم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا فردا شب در یک دیدار حساس با قضاوت یک تیم داوری از کشور سنگاپور در ورزشگاه آزادی تهران میزبان کره جنوبی است. در گروه آ انتخابی آسیا، کره با 7 و ایران، قطر و لبنان هر سه با 4 امتیاز دوم تا چهارم هستند و ازبکستان با 2 امتیاز پنجم. وزارت ورزش و جوانان ایران یک گروه 3 نفره را معرفی کرد تا همراه با گروه کمیته ملی المپیک اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی این کشور را اصلاح و آن را به استاندارد خواسته شده از سوی IOC برسانند. کمیته جهانی المپیک IOC پیش از این به مقامات ورزشی ایران هشدار داده بود تا در یک مدت زمانی معین با اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها دست مقامات دولتی را در امور فدراسیون‌ها کوتاه کنند. گروه 6 نفره وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک قرار است کار خود را در این زمینه به زودی آغاز کنند. رئیس فدراسیون جودوی ایران از رفع تعلیق موقت این فدراسیون خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمدعلی رستگار، رئیس فدراسیون جودو، در حاشیه مسابقات جایزه بزرگ در ابوظبی امارات با مسئولان اتحادیه جودوی آسیا مذاکراتی را انجام داده که در نهایت به رفع تعلیق فدراسیون جودوی ایران منجر شد. نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد شماره 2 تنیس جهان، روز گذشته در یک نبرد داغ و نزدیک با پیروزی مقابل آندی ماری بریتانیایی، مرد شماره 3، فاتح رقابت‌های تنیس مسترز شانگهای چین شد. جوکوویچ ست اول را 7-5 به حریف واگذار کرد، اما ست‌های دوم و سوم را 7-6 و 6-3 برد و برای دومین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. و داوران سنگاپوری که قرار است دیدار ایران کره جنوبی را قضاوت کنند، روز یکشنبه وارد تهران شدند. عبدالمالک عبدالبشیر داور سرشناس سنگاپوری با کمک دو هموطنش بازی ایران کره که فردا شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود را قضاوت خواهند کرد. ناظر بازی و ناظر داوری این مسابقه هم به ترتیب از کشورهای اردن و قرقیزستان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بخش دوم صبحانه با خبر رو با جهان موسیقی و علی ناظمی به پایان می بریم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی را شروع کرده باشید. امروز دوشنبه، قراره که تو ایران آلبومی وارد بازار موسیقی بشه که از خیلی وقت پیش شاید خیلی از طرفداران موسیقی پاپ ایرانی اون رو انتظار میکشیدند. آلبومی به نام تو محکومی به برگشتن از خشایار اعتمادی، یکی از پیشگامان موسیقی سبک پاپ بعد از انقلاب سال 1357 تو ایران. این آلبوم پیش از این که منتشر بشه برای خشایار اعتمادی درد سرساز شده بود. اول از همه یکی از قطعات اون بدون اجازه خواننده در فضای اینترنتی پخش شد و بعد خود خواننده ادعا کرد که افرادی ناشناس از طریق اینترنت قصد داشتند که از او اخاذی کنند. او گفته که این افراد با دست یافتن به فایل‌های موسیقی مجموعه آهنگ‌های او اعتمادی رو به این تهدید کرده بودند که این آلبوم رو با صدای خواننده دیگه منتشر میکنند. به هر حال این آلبوم امروز در سراسر ایران پخش میشه، آلبومی که از جمله نکات جالب اون همکاری خشایار اعتمادی با رضا صادقی خواننده مطرح موسیقی پاپه. به قسمت هایی از همین آلبوم گوش میدیم. دلت درگیر رفتن نیست، داری دنبال کی میری؟ واسه تو کسی من نیست، منو انقدر عاشق کن تموم حرف مردم شم، اگه دستامو بل کردی تو راه خونم هم گم شم. ببین مشتاق این حالم که از تو مردنم خوبه، روی هر قله‌ای باشی برای من هدف میشی، بگردی دور دنیا رو بازم با من طرف میشی. اما به غیر از این، آلبومی تازه با صدای حسام الدین سراج خواننده موسیقی ایرانی تو این هفته منتشر شده، آلبومی به نام خوشا صرف با آهنگسازی امین حیدری، آلبومی که 9 قطعه داره و بر روی اشعاری از بزرگان ادب ایرانی مولانا و حافظ ساخته شده. چیزی که شنیدیم تصنیف قصه گیسوی تو بود از آلبومی به همین نام با صدای حسام الدین سراج. اما بیرون از ایران، یکی از شاگردان آندرس سگوویا از بزرگترین گیتاریست های قرن بیستم درباره استادش حرفای جنجالی زده. او سگوویا رو متهم کرده که شاگردانش رو کوچک میشمرده و اونها رو تحقیر میکرده و اجازه نمیداده استعدادهاشون شکوفا بشه و خلاقیت رو از اونها میگرفته. این حرفا از قول جان ویلیامز درباره استاد سگوویا در کتاب زندگی و موسیقی سگوویا اثری از ویلیام استارلینگ آورده شده. این کتاب چند وقت دیگه در 25مین سال درگذشت سگوویا منتشر میشه. جان ویلیامز استرالیایی که در بریتانیا زندگی میکنه در دهه 50 میلادی به اسپانیا رفته بود و شاگردی سگوویا رو میکرد و یکی از نزدیکان این گیتاریست بوده. گیتاریستی که خیلی ها او رو بهترین و تأثیرگذارترین چهره گیتار کلاسیک جهان به شمار میارن. با هم به قسمت های از قطعه مشهور آلبنیز با نوازندگی آندرس سگوویا گوش میدیم. کلپتون آهنگساز و خواننده انگلیسی نامش در خبرها بود، چرا که نزدیک به 35 میلیون دلار رو در یک شب به جیب زد، البته با فروش اثری از گرهارد ریچر، هنرمند و نقاش 80 ساله آلمانی. برای همین فرصت خوبیه که یادی از اریک کلپتون کنیم، مرد 67 ساله و کهنه‌کار موسیقی که خیلی ها او رو هم از بهترین و مؤثرترین نوازندگان گیتار در تاریخ موسیقی میشناسن. پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به آهنگ امشب چه زیبا و شگفت انگیز شده ای گوش میدیم. Me to bed.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 24 مهر ماه بار دیگه با من رویا کریمی مرشد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
با سلام مجدد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در زمینه‌های بانکداری، صنعتی و حمل و نقل گفتگو می‌کنند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آلمان در همین راستا روز یکشنبه از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کند. وزیر خارجه آلمان گفت باید با تشدید تحریم‌ها فشار بر ایران را افزایش داد، چرا که تهران در مذاکرات ماه‌های گذشته اقدامی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی انجام نداده است. ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید طی روزهای اخیر 5 میلیارد دلار ارز تقلبی وارد بازار ارز ایران شده و در سراسر کشور در حال توزیع است. بنابر گزارش ایسنا، این نماینده مجلس اشاره به منبع یا عامل توزیع این دلارهای تقلبی نکرده است. پیشتر عوض حیدرپور دیگر نماینده مجلس نیز بانک مرکزی را متهم کرده بود که روزانه بین 130 تا 150 میلیون دلار ارز را از طریق 5 دلال وارد بازار کرده که به گفته و این دلال‌ها اینک دستگیر شده‌اند. روز یکشنبه نیز غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد دولت از محل مابتفاوت فروش ارز 1226 تومانی و ارز 3000 تومانی حدود 20 میلیارد تومان به برخی افراد سود و رانت رسانده است. وبسایت کلمه گزارش داده احمد قابل پژوهشگر دگراندیش دینی در وضعیت نیمه کما به سر می‌برد. احمد قابل سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای قابل اوایل تیر ماه سال جاری نیز برای درآوردن ترکشی که از دوران جنگ ایران و عراق در بدن او بود جراحی شد. احمد قابل در آذر ماه سال 88 بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد که در راه بازداشت شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که قیمت دلار در ایران به 3400 تومان رسیده. خبرگزاری فارس هم در گزارشی از وضعیت روز یکشنبه بازار ارز، سکه و طلا از بازگشت قیمت دلار به تابلوهای صرافان خبر داده است. در چند هفته گذشته و در پی حضور نیروهای امنیتی در بازار آزاد ارز که با دستگیری تعدادی از فعالان بازار ارز همراه بود، صرافان در تهران از درج قیمت دلار بر روی تابلوهای خود پرهیز می‌کردند. وکیل مهدی هاشمی میگوید موکلش تاکنون سه بار از بازداشتگاه وین با پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی تماس تلفنی داشته است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری فارس گفته مهدی هاشمی همچنان در سلول انفرادی و ممنوع الملاقات است. به گفته آقای علیزاده طباطبایی، مهدی هاشمی در سلولی بسیار کوچک در اوین نگهداری می شود و تحقیقات و بازجویی ها از او هنوز تمام نشده است. مهدی هاشمی دو هفته پیش بعد از بازگشت به ایران و احضار به دادسرا بازداشت شد. و خبر آخر این که مسئول کانون شورای اسلامی کار استان گیلان می گوید در یک ماه گذشته 200 کارگر شاغل در گروه تولیدی بازرگانی اشیمشی بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد پارسا دلیل تعدیل و اخراج کارگران گروه اشیمشی را اختلاف میان سرمایه گذاران و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه اعلام کرده. به گفته این فعال کارگری، کارگران تعدیل شده از 10 تا 12 سال سابقه کار داشتند.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا امروز دوشنبه قصد دارند در نشستی به مسئله برنامه هسته‌ای ایران بپردازند. در همین حال وزیر خارجه آلمان خواستار تشدید تحریم‌ها شده. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
گیدو وسترولِه وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گیدو وسترولِ گفت باید با تشدید تحریم‌ها فشار بر ایران افزایش یابد، چرا که ایران در مذاکرات ماه‌های گذشته اقدامی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی انجام نداده است. آقای وسترولِ در حالی بر ضرورت تشدید تحریم‌های ایران تاکید کرده که قرار است امروز دوشنبه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مسئله تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شود. وزیر خارجه آلمان ضمن تأکید بر تمایل کشورش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، با این حال گفته است که گروه 5 به علاوه 1 همچنان به حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک پایبند است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، طی سال‌های اخیر مذاکراتی را با ایران برای ترغیب این کشور برای حل مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای‌اش انجام دادند، ولی تاکنون این مذاکرات نتیجه‌ای در بر نداشته است. پیشتر دیپلمات‌های غربی از توافق اولیه اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌های ایران خبر داده بودند. مقام‌های اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل در 12 اکتبر، 21 مهر بر سر پیشنویس طرح گسترش نهادهای ایرانی مورد تحریم اتحادیه اروپا توافق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌های یک جانبه آمریکا و به ویژه تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است. طبق این گزارش، از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا از تابستان سال جاری تا کنون، میزان تولید نفت ایران 1,000,000 بشکه در روز کاهش داشته است.
اخضر ابراهیمی، نماینده جامعه جهانی در امور سوریه، برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. همزمان برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که اون طرحی در دست بررسی داره که بر پایه اون قراره 3000 نیروی پاسدار صلح به سوریه اعزام بشه. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، نگاهی داره به آخرین تحولات مرتبط با بحران سوریه.
اخضر ابراهیمی که نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه است، از چهارشنبه سفری به کشورهای منطقه آغاز کرده است. او در نظر دارد طرحی پیشنهادی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه دهد. اعزام نیروهای پاسدار صلح بخشی از این طرح خواهد بود. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز گزارش داده است که اخضر ابراهیمی در روزهای اخیر رایزنی‌هایی درباره این طرح با مقام‌های کشورهای مختلف انجام داده است. نیروهای پاسدار صلح مد نظر آقای ابراهیمی نیروهایی از کشورهای اروپایی را شامل می‌شود. این طرح اخضر ابراهیمی تا چه اندازه به حل و فصل بحران سوریه کمک می‌کند؟ هادی ترفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا گفت:
این طرح در حقیقت چیزی نیست که مخالفان به دنبال اون هستن. بارها هم اعلام کردن که نیروهای حاضر صلح اتحادیه عرب بود و سپس نیروهای بین‌المللی وارد سوریه شدن، نتونستن جلوی کشتارها و خودویزه‌ها رو بگیرن. در حقیقت مخالفان در سوریه از تنها طرحی پشتیبانی میکنن که متضمن اقدام نظامی علیه رژیم سوریه باشه تا این رژیم سرنگون بشه، و این تنها راهی است که مخالفان رو قانع میکنه.
اخضر ابراهیمی در زمان حضورش در استانبول گفته است که قصد دارد به فروکش کردن تنش میان ترکیه و سوریه کمک کند، تنشی که در حال اوج گرفتن است. یک شنبه احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد از این پس پرواز هواپیماهای مسافربری سوریه از حریم هوایی کشورش ممنوع است. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سوریه پرواز هواپیماهای ترکیه را از حریم هوایی خود ممنوع اعلام کرده بود. ترکیه با حملات توپخانه‌ای سقوط خمپاره‌های شلیک شده از سوریه در خاک خود را پاسخ می‌گفت. وزیر امور خارجه ترکیه شنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت:
ترکیه‌نین هم نفس مدافع açısından
ترکیه چنانچه از سوی سوریه مرزهایش مورد تعرض قرار گیرد یا اینکه امنیت ملیش به خطر بیفتد، انتقام خواهد گرفت. از سوی دیدبان بین المللی حقوق بشر نیروهای دولتی سوریه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در مناطق مسکونی در نبرد با مخالفان متهم کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، نیروهای دولتی در حملات هوای خود که با جنگنده یا هلیکوپتر صورت می‌گیرد، اقدام به پرتاب این بمب‌ها می‌کنند. استیو جوز، مدیر بخش اسلحه دیدبان بین المللی حقوق بشر، در این باره گفته است:
We now have very strong witness testimony کنی.
سخنان شاهدان و فیلم‌های ویدیویی در دست داریم مبنی بر اینکه دولت سوریه از بمب‌های خوشه‌ای در مناطق مسکونی استفاده می‌کند. معمولاً این بمب‌ها با استفاده از هلیکوپتر پرتاب می‌شود. گاهی این بمب‌ها در منطقه‌ای که در آن دو مدرسه وجود دارد استفاده می‌شود. استفاده از این سلاح پذیرفتنی نیست و دولت سوریه باید فوراً به آن پایان دهد. دیدبان حقوق بشر میگوید بمب‌های استفاده شده توسط نیروهای دولتی سوریه ساخت روسیه است. برخی از آنها منفجر نشده و در آینده برای غیر نظامیان خطرآفرین خواهد بود. بمب‌های خوشه‌ای پیش از رسیدن به زمین منفجر شده و متلاشی شدن آنها باعث مرگ بسیاری از افراد حاضر در محدوده انفجار می‌شود. بیش از 100 کشور استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع اعلام کرده‌اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز شنبه حدود 9 میلیون و نیم دانش آموز در 15,000 مدرسه در سراسر افغانستان برای سلامتی ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی که پس از عمل جراحی در بیمارستانی در راولپندی بستری است، دعا کردند. ملاله سه شنبه گذشته از ناحیه سر و گلو هدف گلوله طالبان قرار گرفت و به گفته پزشکان بعد از عمل جراحی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده است. به گزارش رویترز صبح امروز ملاله برای ادامه درمان به بریتانیا منتقل شد. ملاله از 11 سالگی برای حق تحصیل دختران در پاکستان مبارزه می‌کرد. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی میگوید خشم طالبان از ملاله به خاطر تأثیر کلام و نفوذی است که او میتوانست در میان دختران داشته باشد.
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه، تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن.
ملاله نماینده چه نسلی از دختران امروز در پاکستانی؟
من فکر کنم ملاله و دخترایی که مثل او قبول ندارن در واقع این نگاه به زن و تلاش میکنن که دنیای امروزی را زندگی بکنن و نماینده نسل امروزی باشن، نماینده این نسل در حقیقت هست. نسلی که به گذشته نگاه نمی کنه و به آینده نگاه میکنه و نسلی که در حقیقت میخواد شرایط زن را عوض بکنه. آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
آقای پیوندی، اساساً فکر میکنید این مخالفت و این دشمنی که با ملاله شده میتونه در کشورهای مشابه پاکستان وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم که متاسفانه یه پدیده پاکستانی نیست. این اتفاق در شمال غربی پاکستان، یعنی اونجایی افتاده که طالب ها خیلی نفوذ دارن، نیروهای افراطی مذهبی، ولی این فقط محدود به اونها نمیشه. متاسفانه در افغانستان هم مشاهده چنین اقدامات از سوی طالبان در جایی که نفوذ دارن هستن، ترور کسایی که به مدرسه میرن یا اسید پاشیدن یا اذیت کردن دخترها یا منفجر کردن و آتش زدن مدارس. من فکر کنم در نگاه سلفیست های خیلی از کشورهای عربی هم دقیقا همین برخورد با مسئله زن وجود داره یا شبیه همین برخورد وجود داره و شاید بشه گفت که گاه در خود ایران هم بتونید کسایی رو پیدا کنید که هرچند بسیار در اقلیت و منزوی هستن، ولی در حقیقت ته فکرشون همینه، یعنی محدود کردن زن و گذاشتن زن تو خونه. و اگر طالبان در شکل افراطیش این را میخوان، در کشورهای دیگه احتمالاً در شکل‌های نه چندان افراطی ولی بالاخره نتیجه اجتماعیش همین خواهد بود، یعنی موندن زن در خانه و در واقع بسنده کردنش به نقش مادری، خواهری و همسری و نه یک فرد اجتماعی خودمختار مثل در واقع همه انسان‌های دنیا.
فکر می‌کنید احتمالاً چه تدابیری میشه دید که چنین اتفاقاتی دیگه نیفته؟
من فکر می‌کنم کاری که خود این دختر شجاع شروع کرده بود باید در حقیقت ادامه همین راه باشه، یعنی خود اون شروع کرده از طریق نوشتن و از طریق ابراز مخالفت و از طریق افشا کردن این تفکر و این نوع برخورد، در حقیقت این تبدیل بشه به یک کارزار جهانی برای تأمین امنیت آموزش دخترها و تأمین یک حقوق انسانی که دخترها بتونن تا 18 سالگی از آموزش و از زندگی در واقع شایسته انسانی برخوردار بشن، همون اتفاقی که الان در کشورهای پیشرفته میفته، این باید شامل همه کشورهای دنیا بشه. در نتیجه این یک کارزار جهانی است و باید فشار بیاد به دولت‌هایی که اغماز میکنن، چشم‌پوشی میکنن، سختگیری لازم رو در مورد نیروهای افراطی نمیکنن و گاهی حتی همدست اونا میشن، برای اینکه ما بتونیم در واقع شاهد روزی باشیم که دیگه دختری به خاطر مدرسه رفتن و همچین برای سرشن یا دختری به خاطر شجاعت در حرف زدن مورد حمله و سوء قصد قرار نگیره، به این ترتیبی که مرحله قرار گرفت.
بارش‌های سنگین شنبه شب در استان‌های شمالی ایران به ویژه در استان مازندران خسارات سنگینی به زیرساخت‌ها، تأسیسات شهری و اراضی کشاورزی وارد کرده. علی اکبر طاهایی استاندار مازندران میزان اولیه خسارت سیل رو حدود 41 میلیارد تومان اعلام کرد. او افزوده که در پیشبینی اولیه این میزان 30 میلیارد تومان برآورد شده بود. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم رضا جمالی.
مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران تا عصر یکشنبه 23 مهر ماه شماره کشته های سیل بهشهر در استان مازندران را 8 تن اعلام کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، هادی خنجری ضمن اعلام این مطلب افزود که سیل شنبه شب در استان مازندران به بخش های زیربنایی و تأسیسات شهری و همچنین اراضی کشاورزی خسارات سنگینی وارد کرده است. این مقام مسئول خسارات اولیه این سیل را حدود 30 میلیارد تومان برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، بارش‌های اخیر علاوه بر استان مازندران، بخش‌هایی از استان گلستان و آذربایجان شرقی را نیز دچار حادثه کرده است. به گفته این مقام هلال احمر جمهوری اسلامی، حادثه دیدگان در این سه استان بالغ بر 3701 تن بودند. سیل در استان مازندران و گلستان همچنین خساراتی را به روستاهای این دو استان وارد کرده است. مدیر عامل آب منطقه‌ای استان مازندران قطع درختان و مانع شدن آنها در مسیر رودخانه‌ها را دلیل اصلی خسارات سیل در بهشهر عنوان کرد. علی اکبر طاهایی استاندار مازندران روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی بارش بی سابقه باران و ضعف‌های آبخیزداری را از عمده دلایل وقوع سیل اخیر عنوان کرد.
این بارشی که در بهشهر اتفاق افتاد در 30 سال اخیر سابقه نداشت و متاسفانه به دلیل که کارهای آبخیزداریمون هنوز به طور کامل انجام نگرفته، از بالادست درختها و چوب و برخی از سنگها مسیر نهر و رودخانه رو مسدود کرد و آب در شهر و در محلات جاری شد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، سیل اخیر بخشی از اراضی کشاورزی در این استان را تا 100% تخریب کرده است. آنطور که وبسایت خبر آنلاین گزارش کرده، مسئولان استانی و محلی از 24 ساعت قبل نسبت به وقوع بارش‌های سنگین در منطقه هشدار داده بودند. در همین زمینه و طبق همین گزارش، احمد علی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس هم گفت که چه هشدار داده شود و چه نشود، نمیتوان به یک 1600 خانواری که آسیب دیدند گفت از خانه هایشان بیرون بروند چون قرار است سیل بیاید. سال گذشته هم سیل سنگین دیگری در استان مازندران رخ داد که خسارات سنگینی را به بار آورد. خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان نوشت که یکی از مهمترین عوامل جاری شدن سیل در استان مازندران کاهش سطح جنگل های این استان است. بر اساس این گزارش، در 30 سال گذشته سطح جنگل های شمال ایران 22% کاهش داشتند. همچنین خبرگزاری مهر نوشت که در 53 سال گذشته بیش از 12,000 شهروند ایرانی در اثر سیلاب جان خود را از دست دادند.
شنونده صبحانه با خبر هستید. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با شهرام رفیع‌زاده در بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز در تهران. آقای رفیع‌زاده، گویا با نزدیک شدن به انتخابات آقای حسن روحانی بار دیگه به میدان اومده. کدوم یکی از روزنامه‌های ایران به این خبر پرداختن؟
روزنامه‌های جهان صنعت، مغرب، آرمان و مردم سالاری سخنان روز گذشته حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته نماینده آقای خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه مغرب نوشته که آقای روحانی در این سخنان تأکید کرده که دوران شعار به پایان رسیده و مردم از اینکه فقط حرف میشنوند خسته شدند. به نوشته روزنامه مغرب، آقای حسن روحانی تأکید کرده که مردم ایران بیشتر از اون که به دلار نیاز داشته باشند به مدیریت و برنامه ریزی در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور نیاز دارند و خود مدیریت ایران هم بیشتر از اون که به نوکر احتیاج داشته باشه به کسانی احتیاج داره که مدیریت بلد باشن. در این حال روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که آقای حسن روحانی با توجه به اینکه مقام‌های دولتی بسیاری از مشکلات کشور رو به تحریم‌ها نسبت میدن، گفته که نقدینگی در 7 سال گذشته 6 برابر شده. آیا این نقدینگی رو هم دشمنان بالا بردن؟ و البته انتقادات مختلفی از قول آقای حسن روحانی به مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طی 7 سال گذشته وارد شده از بخش‌های مختلف گزارش‌هایی هست که در روزنامه‌های مغرب و جهان صنعت منتشر شده.
روزنامه‌های تهران گویا خبری رو هم کار کردن در مورد نیمه تمام ماندن 72% وعده‌های سفرهای استانی آقای رئیس جمهور. در مورد جزئیات این خبر برای ما میگید؟
روزنامه مردم سالاری متن کامل این گزارش رو منتشر کرده و نوشته در حالی که تنها چند ماه به پایان دولت آقای احمدی نژاد باقی مونده، حجم پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بسیار بسیار زیاد هست و دولت به نظر نمی‌رسه که بتونه این همه پروژه رو در ماه‌های باقی مانده به پایان برسونه، چرا که این وعده‌ها و این پروژه‌ها از 7 سال پیش با سفرهای استانی آقای احمدی نژاد آغاز شد، اما تا کنون تنها 28% از کل وعده هایی که آقای احمدی نژاد به استانها داده بود عملی شده و 72% از پروژه های عمرانی وعده داده شده تا کنون نیمه تمام باقی مونده. به نوشته روزنامه مردم سالاری، هزینه ای که باید برای اتمام این بودجه ها اختصاص پیدا بکنه چیزی حدود 60,000 میلیارد تومان هست که با توجه به بحران ارضی و کاهش درآمد نفتی ایران به نظر نمی‌رسه که در عمل دولت قادر باشه که این پروژه ها رو تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به پایان برسونه.
آقای رفیع‌زاده، دیروز یکی از نمایندگان مجلس اعتراض خیلی شدید و لحنی داشته نسبت به گسترش فقر در استان سیستان و بلوچستان. کدوم یکی از روزنامه‌های صبح امروز تهران این خبر رو پوشش دادن؟
این رو روزنامه مردم سالاری منتشر کرده، اظهارات آقای حمیدرضا پشنگ در مجلس شورای اسلامی، و خبر داده که نماینده خاش در نطق میان دستور خودش در مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای احمدی نژاد گفته که برای فقر و بیکاری مردم استان سیستان و بلوچستان چه پاسخی دارید. در این حال آقای پشنگ تأکید کرده که مردم در انتظار اقدامات عملی برای مهار گرانی‌ها، تورم، مبارزه با فقر و بیکاری هستند. ایشون در این حال گفته که دولت آقای احمدی نژاد به رغم وعده هایی که به مردم سیستان و بلوچستان داده بود، هیچ کدوم از این وعده ها رو عملی نکرده و از سوی دیگر تبعیض مردم این منطقه رو آزار میده، چرا که مقام های جمهوری اسلامی به دلیل مسائل مذهبی و دینی که اکثریت مردم سیستان و بلوچستان سنی هستند، از ورود جوانان تحصیل کرده استان سیستان و بلوچستان به ادارات و نهادهای دولتی جلوگیری میکنن.
با سپاس از شهرام رفیع زاده. خب پیش از این که صبحانه با خبر رو با پارانویا به پایان برسونیم، فرصت هست تا چند اسمس شنونده های رادیو فردا رو بخونم. مهرشاد از تهران نوشته: درود به همه روشنگران، شما عزیزان پیام من رو که نمیخونید اما باز هم پیام میدم چون فقط به شما اعتماد دارم. شنوندهی به اسم عبدالله از بندر دیر برای ما نوشته: اینا به مردم که رحم نکردند، به دریا و دریاچه هم رحم نکردند، فردا خبر میدن خلیج فارس هم خشک شد، تعجب نکنید، اینها میتونن. سیاوش هم اینطور اسمس فرستاده که: آقای خامنه ای، مردم دروغ میگن چون به فرموده ای حضرت علی مردم مانند حاکمانشون رفتار میکنند. شنونده ای به نام هادی هم خطاب به ما نوشته: سر صبح بلند شدید آقا رو به باد انتقاد گرفتید، اونقدر جوشش ندید، به خدا گناه داره. و شاهین در پاسخ به پیام تلفنی یکی از شنوندگان نوشته: با سلام و درود به همه مادران و زنان پاک ایران زمین و رادیو فردا، مشکل جامعه ما بدحجابی نیست، خطاب به این خانمی که تماس گرفتن بگید همه مردا مثل هم نیستند. 2-420-603-8741-50 شماره تماس ماست. میتونید با ما برای ما اسمس بفرستید و پیامتون رو با دیگران در میون بگذارید. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. با این امید که روزی پر از نشاط و شادمانی رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
رو زمین واسه چند کیلو الماس جنگ به پا میشه، اما تو همین کهکشان خودمون یه سیاره از الماس وجود داره که هیچ کسی هم روش زندگی نمیکنه، چون اصلا نمیشه. صبح بخیر، روزگار به کام. به بلاگ رادیویی پارانویا مثل هر روز این فرصت چند دقیقه‌ای رو به من توماج تاهباز میده تا مهمون شما باشم. گپی میزنیم، از پارانویاهای روزانمون میگیم، موزیکی گوش میکنیم و خلاصه این سفره صبحانه امروز رو هم برمیچینیم. روی کره خاکی ما واسه چند تا معدن الماس تو بعضی از کشورها جنگ داخلی راه میفته. یه نمونه معروفش سیرالئون تو آفریقاست که تو جریان جنگای داخلی که بخش بزرگیش به خاطر کنترل معادن الماس بود، حداقل 50,000 نفر کشته شدن. بر اساس آمار سازمانهای بین المللی مثل Child Slave Labor News، توی دو سه دهه گذشته نزدیک به 16% کودکان کار که تو خطرناکترین شرایط البته به بیگاری گرفته میشن، توی معادن الماس کار کردن. این رقم یه چیزی نزدیک به 30 میلیون کودک رو در بر میگیره در جهان. در هند کودکان کارگر توی معادن الماس روزی کمتر از 10 سنت درآمد دارن، 10 سنت آمریکا. و خلاصه واسه این الماس اونقدر جنگ و خونریزی شده که بهش اصلا لقب الماس خونین رو دادن، یعنی الماسایی که از معادنی میاد که توی منطقه جنگی قرار دارن. دو سه تا فیلم و مستند تلویزیونی معروف هم در همین مورد ساخته شده. ولی تو همین کهکشان ما، تو کهکشان راه شیری، ستاره شناسای آمریکایی سیاره‌ای پیدا کردن که تقریبا کلش از الماس ساخته شده. منتها ما بنی بشر موجودات عجیبی هستیم. حالا اگه مثلا تو سیاره‌ای ساخته شده از الماس زندگی می‌کردیم، به تنها چیزی که احتمالاً اهمیتی هم نمی‌دادیم همون الماس بود. چه بسا اون موقع واسه یه شاخه گل یا یه دونه درخت با هم می‌جنگیدیم. ولی تو همین سیاره خودمون راحت هرچی از طبیعت گیرمون میاد کن فیکون میکنیم، اون وقت واسه 2 مثقال الماس جنگ داخلی را میندازیم. همیشه دنبال اون چیزی هستیم که نداریم، بعضی حاضرن واسهش بمیرن و بکشن. پارانویای واقعا. بخشی از آهنگ بایی رو میشنویم از فیلم الماس خونین با اجرای امانوئل ژال و عبدالقادر سلیم.
Kalamsa, Elijah Bida Gadi Gulen, Daja Asel, Chana Kun Sawa.
düşmem aşağı hatırı sürer.